بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 125 سطر 7 و آرز الفاضل و شارح ذالکه به ان الواحده قد یسلب انه اشیاء اون کسیره که قول نهازه شی لیسه به حجر و لیسه به شجر. قاعده الواحد رو توضیح دادیم و معلوم شد که از واحد واحد صادر می شود نه بیشتر. دلیل هم اقامه کردیم. فخر رازی سه نمونه نشون داده که هر سه می توانند معارض باشند با آنچه که ما گفتیم. یعنی در عرض صدور سه تا عنوان دیگر رو ذکر کرده که هر سه باید مثل صدور باشند در حالی که مثل صدور نیستند. از اینجا استفاده کرده که پس حکمی که شما در صدور مطرح کردید حکم باطلی بوده. اگر این حکمتون صحیح بود باید در این سه مورد دیگر هم جاری می شد. و چون در این سه مورد جاری نمی شود پس در صدور هم جاری نبوده و شما اشتباه کردید جاریش کردید. توضیح مطلب اینه که ما گفتیم اگر یک شیء بتواند مصدر متعدد باشد یا خودش متعدد است یا صفات متعدد دارد. از اینجا نتیجه گرفتیم که شیء واحد نمیتواند مصدر متعدد باشد و الا یا خودش متعدد میشود یا صفاتش. فخر گفته اگر صدور واحد اگر مصدر بودن واحد صادر رو واحد کند مسلوبون عنه بودن واحد هم باید مسلوب رو واحد کند، موصوف بودن واحد هم باید صفت رو واحد کند، قابل بودن واحد هم باید مقبول رو واحد کند. زیرا فرقی بین صدور و سلب و قبول و اتصاف نیست. اگر شما در صدور بتوانید حکم را اجرا کنید در این ستردی هم باید اجرا کنید، در حالی که در این ستا اجرا نمی شود پس معلوم میشه در صدور هم اجرا نمی شود و شما اشتباه هم جاری کردید. توضیح بحث اینه که ما گاهی از یک شیء چند چیز رو سلب میکنیم. شیء واحده، هیچ تکثران درش نیست، میگیم هازا لیسه به حجرن و لیسه به شجره. خب مفهوم سلب شجر غیر از مفهوم سلب حجره. وقتی این دوتا مفهوم مغایر شدن با توجه به اینکه مفهوم ها از واقعیت ها حکایت می کنن پس باید دو واقعیت مغایر هم ما در خارج داشته باشیم که یکی اجازه دهد سلب حجریت رو و دیگری اجازه دهد سلب شجریت رو. پس لازم میاد اون مسلوب العنه یعنی موجودی که حجریت و شجریت ازش سلب شده او دارای دو حیثیت باشد، یه حیثیتی که اجازه دهد سلب حجریت رو و یه حیثیتی که اجازه دهد سلب شجریت رو. اون وقت نقل کلام میگیم این دو حیثیت ذات جزء ذات هستند یا بیرون ذات. اگر جزء ذات باشن ذات مرکب میشه، اگر بیرون ذات باشن باز دو مرتبه میشوند فعل برای این ذات و مستند میشوند به دو حیثیت قبل از خودشون. اون دو حیثیت اگر باز این ذات باشن ترکب درست میکنند، اگر خارج ذات باشن باز میشن فعل و مستند به دو حیثیت قبل از خودشون و هاکذا. تسلسل لازم میاد. پس ناچار باید گفت که این شیء واحد نمیتواند مسلوب عنه باشد نسبت به دو چیز، بلکه فقط از اون میشود یک چیز را سلب کرد، نمیشود دو چیز را سلب کرد. باید حکم کرد که الواحد لا یسلب عنه الا واحد. اگر الواحد لا یستر عنه الا الواحد درست باشد، الواحد لا یسلب عنه الا الواحد هم درست خواهد بود، زیرا دلیلی که شما درباره صدور جاری کردید عیناً درباره سلب جاری است. پس باید نتیجه بگیرید همونطور که در صدور نتیجه گرفتید، در حالی که ما در سلب نتیجه نمیگیریم. ما نمیگیم اگر یک شی واحد بود ازش فقط واحد سلب میشود، ما اجازه میدیم از واحد کثیر سلب شود. پس قاعده شما در مورد سلب نقض شد. مورد دوم اتصافه. ما میبینیم یک شی به دو چیز متصف میشه، گفته میشود که این موجود مثلا عالم است، و گفته میشود که مثلا قائم است. هم قائم است هم عالم. یا این جسم هم متحرک است هم مثلا اسود، هم متصف است به سواد هم متصف است به حرکت، یا هم متصف است به علم هم متصف است به قیام. و از این قبل زیاد داریم که یک شی می شود متصف به دو صفت. خب ما می گیم که مفهوم اتصاف به قیام غیر از مفهوم اتصاف به علم است. وقتی این دو مفهوم به لحاظ مفهوم دو تا شدن، چون حکایت از واقعیت میکنن، پس معلوم میشه در خارج هم دو تا واقعیت داریم که این دو تا واقعیت برای این موصوف حاصلند. موصوف با داشتن یک حیثیت واقعی منشأ شده برای پذیرش قیام، و با داشتن حیثیت واقعی دیگر منشأ شده برای پذیرش علم. خب پس دو حیثیت دارن، لذا دو اتصاف برش درست میشه. این دو حیثیت یا جزء ذاتشن که ذات میشه مرکب، یا بیرون ذاتن که باز میشن فعل، اگر فعل شدن مستند میشن به دو حیثیت دیگه و هاکذا تسلسل درست میشه. پس باید بگویید که این دو تا حیثیت داخل ذاتشن تا تسلسل درست نشه. وقتی داخل ذاتش شد میشه ترکیب، میشه مرکب. وقتی مرکب شد میشه اسنان دیگه، اونی که واحد فرض کردید واحد نبود. پس واحد اگر واحد باشد متصف به کثیر نمیتواند باشد. این نتیجه‌ای که ما میگیریم، در حالی که این نتیجه خلاف وجدانه. ما کثیراً میبینیم موصوفی رو که دارای صفات متعدد است، از اینجا نتیجه میگیریم که اتصاف واحد به واحد لازم نیست. پس باید گفت که صدور واحد هم از واحد لازم نیست. اینم نقض دوم که با توجه به اتصاف این نقض رو بر قاعده صدور وارد کرد. اما نقض سوم در قبوله. مثلا میبینید که یک شی دو چیز رو قبول میکنه، همونطور که مثال زدیم. مثلا فرض کنید که حرکت رو قبول میکنه و ثبات رو قبول میکنه. یک جسم هم حرکت رو قبول میکنه هم ثبات، هم ثبات درش رو قبول میکنه هم حرکت برش عارض میشه و قبول میکنه. هر دو رو این شی واحد، این جسم واحد قبول میکنه. خب میگیم که حیثیت قبول حرکت مفهومش غیر از حیثیت قبول ثبات است. این دو تا مفهوم ها با هم فرق میکنن، و وقتی مفهوم ها فرق کردن واقعیت هایی هم موجودن که اونها با هم فرق میکنن. پس این شیء قابل، این شیء قابل دو تا حیثیت دارد که به یک حیثیتش قبول میکند حرکت رو، به یک حیثیت دیگرش قبول میکند ثبات رو. بعد میگیم این دو حیثیت یا جزء ذاتن که لازم میزار مرکب باشه، یا خارج ذاتن که عرض کردم به تسلسل منتهی میشه و چون تسلسل باطله پس باید این ذات مرکب باشد از دو جزء. و حرف اینطور میشه اونی که فرض کردیم واحد است و قبول میکند متعدد رو، معلوم شد که متعدد است و قبول میکند متعدد رو و واحد نبوده، خلق فضل لازم. و درست همون حرفایی که ما در صدور گفتیم، همون حرفایی که در صدور گفتیم توجه کردید عیناً ما در سلب و اتصاف و قبول هم اجرا کردیم، باید نتیجه میگرفتیم که الواحد لا یسلب عنه الا واحد، همچنین باید نتیجه میگرفتیم که قابل لا یقبل الا واحد، همچنین باید نتیجه میگرفتیم الواحد لا یتصف الا بالواحد، ولی هیچ کدوم از این سه نتیجه رو نگرفتیم. یعنی این حکمی که شما در صدور اجرا کردید اون حکم در این ستا جاری نشد، در حالی که باید اجرا بشه. جاری نشدن حکم در این ستا نشون میدهد که در اون یکی هم که شما جاری کردید اشتباه کرد، ولی اگر اون درست بود در این ستا دیگه هم باید درست بود. وقتی این نقص شد معلوم میشه خودش هم باطل بود. این اشکالی که فرق بود. صفحه 125 سطر 7 و آر از الفاضل و شارح ذالک، یعنی آن چرا که ما در باره قاعده الواحد گفتیم و با توجه به صدور توضیح دادیم، این رو معارض ساخته به این ستا آرز، به این ستا معارض، گفته ستا معارض و ستا مناقض برای کلام شما هست که در اون ستا دلیل شما جاری میشه ولی نتیجه رو که شما گرفتید عاید نمی کند. می فهمیم که پس نتیجه‌ای که شما گرفته بودید نتیجه صحیحی نبود، ولی باید در این سه مورد هم عاید می شد. و آر از الفاظ و شاره زاله، یعنی این آنچه را که ما در قاعده الواحد گفتیم معارضه انداخته به این سه تا معارض. یک، واحد گاهی از اون واحد سلب می شود اشیائی، اشیائی کثیره، مثل قول حاضر شیء لیس بحجر و لیس بشجر، که از یک شیء ما هم حجریت رو سلب می کنیم هم حجریت رو سلب می کنیم، دو تا شیء از یک شیء سلب شد. مورد دوم، معارض دوم، و گاهی موصوف می شود شیء واحد به اشیای کثیره، مثل قول حاضر رجل قائمون و قائمون. البته مثالی که خواجه زده دو تا صفتی است که در یک آن حاصل نمیشن، مهم نیست که دو صفتی که در یک آن حاصل بشن که دو صفتی که در آنات مختلف وارد بشن، اگر موصوف واحد باشه نمیتونه دو صفت بپذیره، فرق نمیکنه چه صفتا با هم بیان چه صفتا جدا بیان. علی حال اگر موصوف واحد بود نباید بتونه صفات متعدد بپذیره. این که خواجه مثال رو اینطوری زده به خاطر اینکه فرقی نداره مثال بزند به دو صفتی که با هم جمع نمیشوند یا دو صفتی که با هم جمع میشوند. بالاخره میخوام بگیم که اگر قاعده الواحد درست باشد دو صفت برای یک موصوف جایز نیست، حالا هر جور دو صفت باشد. نقض سوم، فقط یقبل، گاهی شیء واحد قبول میکند اشیاء کثیره رو، کل جوهر که قبول میکند لسواد، لسواد متعلق به القابله، کل جوهر القابله لسواد بر حرکه. خب تا اینجا ستا مورد نقض رو ذکر کرد، حالا چطوری اینها ناقضن؟ عرض کردم به این بیان که دلیل در موردشون اجرا میشه ولی اون نتیجه رو که ما در باب صدور گرفتیم در این سباب نمیگیریم. بیان مطلب اینه که لا شک در این که مفهومات سلب تلکل اشیا انها، یعنی از این شیء واحد، و اتصاف اون شیء واحد به تلکل اشیا و قبول اون شیء واحد به تلکل اشیا مختلف هستند. این مفهومات مختلفه. توجه کنید نمیخواد بگه مفهوم سلب با مفهوم اتصاف و مفهوم قبول تفاوت دارن، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه در اونجایی که ما سلب و مطرح میکنیم مفهوم سلب این با مفهوم سلب اون فرق میکنه. شما سه تا نقض وارد کردیم، نه یه نقض، سه تا نقض وارد کردیم. یه نقض به سلب بود که باید مستقلا نقض تو سلب بیان کنیم، کاری به اتصاف و قبول نداشته باشیم. در سلب وقتی میخواییم نقض بیان کنیم اینطور میگیم، میگیم مفهوم سلب لیس، مفهوم سلب حجر با مفهوم سلب شجر فرق داره، پس باید در این مسلوبون ان، یعنی شیئی که ما حجر و شجر رو از سلب میکنیم، باید یک باید دو حیثیت وجود داشته باشه که یک حیثیت منشأ بشه برای سلب حجر، یک حیثیت منشأ بشه برای سلب شجر. مفهوم‌ها رو اول متفاوت می‌گیریم، پس می‌گیم مفهوم‌های این سلب‌ها فرق می‌کنه. در باب اتصاف می‌گیم مفهوم‌های این اتصاف‌ها فرق می‌کنه. در باب قبول می‌گیم که مفهوم‌های این قبول‌ها فرق می‌کنن، همونطوری که در باب صدور گفتیم مفهوم‌های این صدورها فرق می‌کنن. پس اشتباه نکنید، نمی‌خواد بگه مفهوم سلب و اتصاف و قبول فرق می‌کنه، می‌خواد بگه مفهوم‌های سلبی در باب سلب با هم فرق دارن، مفهوم‌های اتصافی در باب اتصاف با هم فرق دارن، مفهوم‌هایی که مربوط به قبولن در باب قبول با هم تفاوت دارن. خب وقتی تفاوت در مفهوم ها بود، تفاوت در واقع هم پیدا میشه. اون وقت این واقع یا اینکه این واقعی های متفاوت، یعنی این دو حیثیت متفاوتی که در واقع هست، یا دو جزءن یا بیرونن، که به همون نحوی که عرض کردیم ادامه میدیم باید نتیجه بگیریم. پس واحد متصف به واحد میشود و مسلوبان هم ازش واحد سلب میشود، قابل هم فقط میتواند یک مخبول قبول کند. باید اینو نتیجه بگیریم در حالی که نمیگیریم. بله نسبت به هم اختلاف دارن، ولی نسبت به هم اختلافشون مورد بحث ما نیست. اختلاف به لحاظ اختلاف سلب و اتصاف و قبول حاصله، خیلی هم روشنه، اما احتیاج به بحث نداره. چرا؟ چون ما بحثمون در اون نیست، لذا بحث نکردیم. و یعود و تقسیم المذکور، و اون تقسیم مذکور برمیگرده که این حیثیتی که شما در این ذات قائلید آیا جزء ذاته یا اینکه بیرون ذاته، یا به تفریق یکی جزء یکی بیرونه که توضیح قبلا گذاشت. یعود و تقسیم تا اینکه نتیجه گرفته شود لازم آید که یکون الواحد لا یوسف عنها الا واحد لا یوسف و یکون الواحد لا یوسف الا بواحد و یکون الواحد لا یقبل الا واحدا. این سه تا نتیجه باید گرفته بشه، در حالی که هیچ کدوم از این نتایج گرفته نمیشه. پس معلوم میشه اونجا که شما نتیجه گرفتید بیهوده نتیجه گرفته بودید. خواجه جواب میده، جواب ها هر دو نظیر همند، ولی رضایشون وقتی که جواب اولش تموم میشه میگه و بیانهو، یعنی توضیح همین جواب اول، معلومه که جواب دوم نمیخواد بده، همون جواب اول رو میخواد توضیح بده. منتها ما یه مقداری به ارتباط این دو جواب کار نداریم، جدا جدا مطرحشون میکنیم. اما بیان اول، بیان اولیشون میگه که اون وقتی که میخواهد فاعلی مفعولی رو صادر کند خودش تنهاست، فاعل تنهاست، و این قاعده مثلا در مورد واجب تعالی اجرا شد. حالا در مورد غیر واجب تعالی هم گفتیم ممکنه اجرایش کنیم، ولی در مورد واجب تعالی راحت تر اجرایش میکنیم. واجب وقتی میخواد عالم رو خلق کند هیچکی نیست جز خودش، تکثر و تعدد برای این واحد از هیچ جا نمیاد، از هیچ راهی نمیاد. اما وقتی شما خواهم چیزی سلب کنید، مسلوبان ان که واحده در نظر میگیرید، دو تا مسلوب هم در نظر میگیرید، بعدا سلب میکنید. سلب مؤخر است از این دو تا، صدور مقدمه بر اون دومیه. صدور مؤخر است از مصدر، ولی مقدم است بر صادر. یعنی در باب صدور شما فقط مصدر رو دارید، صادر رو که مفعوله ندارید. هیچی در اختیارتون نیست که بخواهید تعدد برای مصدر درست کنید. اما در باب سلب اینطور نیست، شما اول باید مسلوب عنه و مسلوب رو داشته باشید، بعدا سلب رو بیارید. اول باید مسلوب عنه رو داشته باشید، مسلوب ها رو هم داشته باشید، بعد بگید این مسلوب از این مسلوب عنه سلب میشه، آن مسلوب هم از این مسلوب عنه سلب میشه. تا مسلوباتون متعدد شد به نحوی مسلوب عنه متعدد میشه، یعنی تعدد اصلا درست میشه، در بیرون درست میشه، در بیرون از مسلوب عن درست میشه. مسلوب عن واحده، منتها با سلب با مسلوب اول رابطه دارد، با مسلوب دوم رابطه داره. یعنی تکثر از بیرون میاد، تکثر از بیرون میاد. و ما قبلا گفتیم اگر ابزار یک مصدر رو متعدد کنید، اگر وسائط رو متعدد کنید، مصدر واحد میتونه منشأ آثار مختلف و منشأ صادرهای مختلف بشه. در اینجا اگر شما اون دو تا مسلوب ها رو بردارید، فقط مسلوب انه تنها بشه، دو چیز نمیشه از حساب کنید. حالا دو تا چیز دارید که یکی حجر یکی شجره، مسلوب رو یک بار با حجر میسنجید، یک بار با شجر میسنجید، دو تا سلب وارد میکنید، چون الان تعدد هست. به تعبیری دیگه که خود خواجه همین تعبیر رو به کار میبره اینه که شما میخواد سلب رو صادر کنید، سلب رو میخواد صادر کنید، در باب سلب، سلب میخواد صادر میشه. از چند چیز در اختیارتونه که سلب رو صادر میکنید؟ سه چیز در اختیار دارید، یکی مسلوب ان، دو تا مسلوب، حالا دارین دو تا سلب صادر میکنید. صدور کثیر میشه از کثیر، یعنی صدور دو تا سلب از دو شیء متعدد، که این اشکال نداره. ما صدور کثیر از واحد اجازه نمیدادیم، اینجا صدور کثیر از کثیره، یعنی چند تا سلب میخواهد از چند چیز صادر شود و دیگه اشکالی نداره. حالا البته سلب از دو مسلوب نیستن، مسلوب و مسلوبن هر سه هستن. حالا بفهمه دو مسلوب نداره، یعنی یک مسلوب رو شما با مسلوبن میارید، مسلوبن در این صورت میشه یکی، مثل این که یک ابزار دستش دادید، دوباره مسلوب دیگر رو کنار مسلوبن میذارید، این یکی دیگه میشه، مثل این که ابزار دیگه بهش دادید. خب دو تا ابزار دست مسلوبن داد، دست واحد دادی، خب دو تا کار انجام میده، با اون ابزار یک کار انجام میده، با این ابزار یک کار دیگه انجام میده. در جایی که مصدر تنهاست ما داریم بحث میکنیم که نه ابزاری در اختیارشه، نه واسطه‌ای در اختیارشه، هیچ چیز، فقط خوش تنهاست، اونجا میگیم صادرش باید واحد باشه. اما در اینجا مسلوبی دارید، مسلوباً انهی دارید، بالاخره تعدد هست، شما از این متعدد میخواد سلبهای متعدد صادر کنید، عیبی نداره، چون داره متعدد از متعدد صادر میشه. متعدد خود سلب
از اینه که مثلا ما داریم از انسان حجر بودن و شجر بودن، انسان یک انسان میشه،
انسان با حجر بسنجید
یک حقیقت انسان،
بله
یک حقیقت هم گیم، نه شجر نه مثلا حجر،
بله انسان یک حقیقته، منتها قبل از این که حجر باشد، قبل از این که شجر باشد، هیچی اصلا موجود نیست در جهان جز انسان. شما چی رو ازش سلب میکنید؟ هیچی رو. اگر سلب کنید میگید غیر انسان نیست، انسان غیر انسان نیست، همین. یه بقیه سلب نمی کنید. وقتی دارید سلب میکنید حجر و شجر رو، من میشه حجر و شجر هست، وقتی حجر و شجر هست، الان شما سلبتون متقبل به چیه؟ متقبل به دو چیزه، یک انسان و حجر، این یک سلب متقوم به انسان و حجر، دقتتون چی از میکنه؟ یک سلب متقوم به انسان و حجر، یک سلب دیگه است متقوم به انسان و شجر، دو تا سلب شد، دو تا مقوم داشت.
اینا که اثره، اینا که
فعله،
اینا که کاره، کار معلول که نمیتونه در این علت رو متعدد کنه، معلول مثلا نرفسته که محصر رو متعدد کنه، فرد برست هم اینجایه در بزنگاه خاجه مانده برست همه جایی که مثلا این متعدد چطور از واحد صادرش در اشان دوباره آمده مدعات دلیل دست کرده این صادری به مطلوبه.
علایی حالا میبینید وقتی دو شی داشته باشید و این دو شی دارن صادر میکنن سلبو،
شی صادر ننه،
شما دارید، شما میفرمایید که شما میفرمایید انسان است که سلب شجر رو صادر میکنه، خواجه میفرماید انسان و شجر دو تایی سلب شجریت رو صادر میکنه. خب حالا اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. شما الان حرف خواجه رو ببینید اشکال دارید، میفرمایید مصدر در اینجا فرق میکنه، شما میفرمایید مصدر سلب انسان تنهاست، خواجه میگه مصدر سلب انسان است و شجر، یا انسان است و حجر. حرف خواجه با پذیرش مبناش تمامه. حالا باید بیام سراغ این بحث که آیا انسان تنها شجر رو سلب میکنه یا انسان تنها شجر رو سلب میکنه. یا این چه نباید حجر و شجر باشن تا انسان سلبشون کنه. حق با خواجه است، اگر شجر و حجر نباشد انسان هیچ کدوم سلب نمی کنه. انسان فقط غیر انسان رو سلب می
کنه.
عنوان کلیست، عنوان کلیست، ولی وقتی هنوز ما عنوانش موجود نیست ما فقط همین یک عنوان رو داریم. یعنی انسان فقط غیر انسان رو داره ترک می کنه، همین. اما چه شجر رو ترک می کنه؟ وقتی شجری باشد. چه حجر رو ترک میکنه؟ وقتی حجری باشد. خب الان توجه میکنید، پس انسان با حجر دوتایی دارن سلب میکنن. انسان میگه این حجر نیستم، اون شجر هم نیستم، حجر داره دخالت میکنه در سر. خواجه داری این مطلب رو دقیق ملاحظه میکنه، شما دارید اون کلی رو ملاحظه میکنه. از میکنم لحاظتون فرق میکنه، خواجه حرفش در موطنه خودش درسته.
خواجه مثلا یک مسماری درنگی دور داده خود پخ چون در اشبال مانده خواسته این جوری چه بکنه زمینه و تعدد درست بکنه تا بگه مثلا ما تعدد مثلا مجعبی چه اشکال نده بخص فرض بخص میگه که مثلا حقیقت ماهیت انسانی اینه که مثلا ترک مده غیر خودش رو.
باید خود ما کار ندارم، حالا
تو در خارج مالی با انتباه میدید یا انتباه
نمیدید. خواجه از اول خواجه از اول فرض کرد که در باب سلب انسان تنها نیست، این فرض کرد. در باب صدور این انسانی که میخواد فاعل بشه تنهاست، یعنی صادری نیامده هنوز. در باب صدور صادری هنوز نیامده، اینجوری فرض کرد. در باب سلب تا وقتی مسلوبی نیامده حکم حکم صدوره، وقتی مسلوب آمد حکم عوض میشه. حرف خواجه هیچ مشکلی نداره، شما میخواد حرف یه جه دیگه ببرید باز برای شما مشکل نیست، عیبی نداره، ببرید یه جه دیگه، منتها دیگه به خواجه نسبت ندید. حرف خواجه یه چیزه، حرف شما یه چیز دیگه است. حالا حرف شما درست به جای خودش، حرف خواجه هم درست به جای خودش. شما حرف خودتون رو در موطن خودتون بزنید حرف درستیه، حرف خواجه هم در موطن خودش درست. خواجه داره میگه اونجایی که سلب میکنین، یه وقت سلب میکنید غیر انسان رو، خب بله در اونجا هیچ چی نیست جز انسان، ولی یه وقت دارید سلب میکنید حجر و شجر رو، باید حجر و شجر باشه که سلبش کنید. این کجا حرفش ایراد داره؟ بخواد کجاش ایراد داره؟ حرفش حرف درستیه، میگه اگر شما شجر و حجر رو نداشتید سلب کنید، ولی غیر انسان رو از انسان سلب کنید که فقط واحده، از واحد شد سلب شد واحد. اونجایی که دارید حجر رو سلب میکنید، شجر سلب میکنید، معلومه حجر و شجر هست که دارید سلبش میکنید. اگر هست از تعدد درست شده، باید این وقت سلب به عهده انسان تنها نیست، به عهده انسان است به علاوه حجر، یا به عهده انسان است به علاوه شجر. حرف درستی؟ بله دیگه، اصلا بحث فرق میکنه. ایشون یه جور دیگه وارد بحث شده نتیجه گرفته، شما یه جور دیگه وارد بحث میکنید نتیجه میگیرید.
این
رو توضیح دادیم اول بحث، گفتیم اول بحث توضیح دادیم که مفهوم ها متغایرن، اگر مفهوم ها متغایرن کاشف از تغایر واقعیت میشه، وقت تغایر واقعیتی شد بالاخره این واقعیت های متغایر یا ذات شیئن یا بیرون ذاتن، بیرون هم باشن برگردون روشون به ذات، در حسرت تعدد ترکب دارد. منظور
من دقیقه استش که در خارج
حتما
باید شجر
و
انسانی باشه که ما سلب بکنیم، یا اینکه نه همین که در
ذهن فرق نمی کنه، تعدد باید درست باشه. میخواد تو خارج شجری حجری باشه، میخواد نباشه، شما باید حجر و شجر رو داشته باشید و رو تو ذهنتون تا بتونید سلب کنید.
در خارج لازم نیست
باشه، در خارج هم بود ابی نداره. در شما سلب رو تو سلب یه کار ذهنیه که البته حکایت از خارج میکنه. وقتی شما شجر و حجر رو تو ذهنتون تصویر کردین، ولی شجر و حجر در بیرون نداشتید، میگید این انسانی که الان تو ذهن منه حجر نیست، شجر نیست، حجر و شجر رو تصور کردید، وقت میتونی سلب کنی. بعد از این که حجر و شجر تصور کردید میتونی سلب کنی. در بیرون هم همینطور، در بیرون هم باید حجری باشه شجری باشه تا از انسان بیرونی سلب کنی. از می کنم اون چی که در ذهن دارید انجام میدید حکایت از بیرون میکنه و ما این کارا رو تو ذهنمون داریم انجام میدیم و بعدم چون حکایت از خارج میکنه به خارج هم نسبت میدیم. پس لزومی نداره حتما حجر و شجر در خارج داشته باشیم، همین اندازه که من در ذهن تصور کنم بتونم سلب بهش اضافه کنم کافیه. بگم لا حجر لا شجر، این سلب داره اضافه میشه دیگه، بگم لا حجر لا شجر، انسان لا حجر و لا شجر هست. الان دو چیز به انسان نسبت دادن، یا انسان حجر نیست، شجر نیست. دو چیز را سلب کردن. علی حال دو چیز فرض کردن و سلب کردن. بنابراین سلب متعدد حاصل شده در جایی که تعدد هست، در جایی که تعدد هست. در قبول هم همینو میگیم، در اتصاف هم همینو میگیم. یعنی در وقتی میخواد شیعی قبول کند دو شیعی، اون دو شیعی باید باشد. وقتی میخواد شیعی متصف به دو صفت باشد، اون دو صفت باید باشد. برخلاف صدور که وقتی میخواد صادر کنه، صادر نباید باشد، مصدر باید تنها باشه. وقت مصدر تنها نمیشه مصدر دو چیز بشه مگر خودش حیثیت داشته باشه. حیثیت رو که از معلولش نمیتونی بگیره، حیثیت رو خودش داشته باشه تا به معلول بده. در سلب و اینها نه، میتونه از معلول بگیره، میتونه از مسلوب بگیره. اما در صدور داره صادر میکنه، چیزی نیست که بخواد ازش حیثیت بگیره. حیثیت رو باید اولا داشته باشه تا بتونه صادر کنه. برخلاف سلب، سلب نمیخواد صادر کنه. وقتی میخواد صادر کنه که مسلوب و مسلوبان هستن، اون وقتی که اولی که حاصل میشه نمیخواد چیزی صادر کنه. بعد که میخواد سلب و صادر کنه، مسلوب باید باشه، مسلوب ان باید باشه. اینجا دیگه دو چیزه. وقتی دو چیز شد میتونه مصدر دو چیز بشه. حرف خواجه دقیقه و در موطن خودش تمامه. حالا عبارت بعدیش هم هست، عبارت بعدیش هم رو بخونیم، اما این عبارت عبارت کاملیه. اشکال شما و اشکال قطب رازی بر خواجه وارد نیست. و جواب آن این است که سلب شیء از شیء و اتصاف شیء به شیء. کتاب ما غلط نوشته، اتصاف شیء به شیء، اتصاف درسته، و اتصاف شیء به شیء این دو، و قبول و شیء لشیء این سه. این سه مورد رو که فخر به عنوان مناقضه و معارضه کرد، خواجه داره جواب میده. اینا اموری هستن، یعنی سلب، اتصاف، قبول، اموری هستن که لا تتحقق عند وجود شیء واحد لا غیر. اون وقتی که ما شیء واحد داریم لا غیر، اون وقت این سه تا پیداشون نیست. وقتی که شیء واحد است، نه سلبی در کاره، نه اتصافی، نه قبول. صدور ممکنه در کار باشه، اما اتصاف و سلب و قبول نیست، مگر شیء متعدد بشه، یعنی صفت بیاد، موصوف هم بیاد، مسلوب ان باشه، مسلوب ان باشه، قابل باشه، مقبول ان باشه. وقتی تعدد درست شد، اون وقت صدور تازه حاصل میشه. تازه این امور میان، تازه سلب میاد، اتصاف میاد، قبول میاد. وقت از کجا میاد؟ این مسلوب و مسلوب ان سلب و صادر میکنه، این موصوف و صفت اتصاف و صادر میکنن، اون قابل و مقبول قبول و صادر میکنن. این عناوین ثلاثه به هر کدومشون به توسط متعدد دارن صادر میشن. خب اگر قبول متعدد صادر بشه، سلب متعدد صادر بشه، اتصاف متعدد صادر بشه، دیگه اشکالی نداره، چون مصدر متعدد شده، پس صادر میتونه متعدد بشه. توجه میکنید خواجه داره قبول و سلب و اتصاف به صدور بر میگردونه. دوباره تکرار بکنم، میگه اگر فقط میخوای سلب کنی، سلب و صادر کنی، یا سلب کنی، یک مسلوب هم کافی نیست. در اتصاف هم یه موصوف کافی نیست، تا صفت نباشه موصوف اتصافی نیست. در قبول هم تا مقبول نباشد قابلی نیست. پس قبول و اتصاف و اینها و اتصاف و سلب اگر بخواهن حاصل شوند، یعنی صادر شوند و حاصل بشن، احتیاج به یه محصل دارن. محصلشون تنها نیست، محصلشون مسلوب و مسلوبن با همه، قابل و مقبول با همه، موصوف و صفت با همه. اینا مصدر اتصاف هستند، اینا مصدر قبول هستند، مصدر سلب هستند. و این دوتا با هم وقتی مصدر شدن متعدد هستند، متعدد مصدر واحد شده، با هم با هم مصدر واحد شدن. چون جدا جدا مصدر واحد بشن، توارد علتین و مستقلتین بر معلول واحد میشه، اشکال داره. با هم مصدر بشن اب نداره، مصدر متعدد هم بشن اب نداره، چون متعدد. فإنها یعنی این امور، یعنی سلب، اتصاف، قبول. لا یلزم و شیء الواحد من حیث هو واحد، لازمه یک شیء نیستند من حیث هو واحد. لا تلزم دارید، لا تلزم دارید. بهتره مذکر مؤنث خیلی رعایت نمیشه در عبارت ها. فإنها لا تلزم الشیء الواحد به کتاب شما، لا یلزم به کتاب ما، کتاب شما درسته بالاخره مذکر مؤنثش رعایت شده. فإنها یعنی این امور لازم شیء واحد من حیث هو واحد نیستند. تا نتوانند متعددن صادر شوند، لازم شیء واحد نیستند تا واحد باشند، بلکه لازم شیء متعددن و میتوانند متعدد باشند. بل تستدعی، یعنی تستدعی این امور وجود اشیایی را که فوق واحد باشند. یعنی سلب تقاضا میکند دو چیز را، مسلوب و مسلوب. قبول تقاضا میکند دو چیز را، قابل و مقبول. اتصاف هم تقاضا میکند دو چیز را، صفت و موصوف. چه تتقدم ها یا یتقدم ها، کتاب ما یتقدم ها هست، حتما کتاب شما تتقدم ها هست. از میکنم که کتاب شما مذکر مؤنث رو درست کرد. تتقدم ها توجه کنید زمیرش به کجا برمیگرده. زمیر مستتر تتقدم برمیگرده به اشیا، زمیر بارز که ها هست برمیگرده به امور. یعنی باید اشیاء فوق واحد داشته باشیم که این اشیاء قبل از اون امور باشن تا این امور رو بر اون اشیاء مترتب کنیم. این امور یعنی سلب، اتصاف و قبول. باید یک مسلوب و مسلوب انهی داشته باشید تا سلب رو برش مترتب کنید. باید یک قابل و مقبول داشته باشید تا قبول رو برش مترتب کنید. همچنین باید یک صفت موصوف داشته باشید تا اتصاف برش مترتب بشه. پس باید این امور استدعا میکنن وجود اشیایی رو که بیش از یکی هستند، که این اشیا مقدمن بر این امور. باید این اشیا مقدم باشند تا این امور لازم این اشیا حساب شود، که لازم مؤخره دیگه، لازم مؤخر است و ملزوم مقدمه. باید این اشیا را به عنوان ملزوم مقدم کنید تا این امور به عنوان لازم ملحق به این اشیا بشوند. حتی تلزمه تلکل امورو لتلکل اشیا به اعتبارات مختلفه، تا اینکه این امور لازم این اشیا بشوند به اعتبارات مختلفه. یعنی این سلب مثلا لازم انسان و حجر بشود به یک اعتبار، لازم انسان و شجر بشود به یک اعتبار دیگر. این منظوره یا منظوره میشه به اعتبارات مختلفه، یعنی به یک اعتبار سلب شود، به یک اعتبار اتصاف، به یک اعتبار قبول. عبارت با هر دو سازگاره، مثل اون عبارت قبلی که در بالا عرض کردم نیست، عبارت با هر دو سازگاره. یعنی باید این اشیا قبلا باشن مختلف تا با حیثیات مختلف ما بتونیم این امور رو لازم قرار بدیم و ملحق کنیم، سلب و ملحق کنیم اتصاف رو، یا اتصاف و یا قبول رو. ولی ظاهرا بهتر همون معنی اول که عرض کردم که تعدد در سلب، در سلب باید اشیایی باشد تا سلبهای متعدد صادر شود به اعتبارات مختلف. در قبول هم باید اشیای متعدد باشد تا قبولهای مختلف صادر شود به اعتبارات مختلف. و در اتصاف هم باید اشیایی باشد تا اتصافهای مختلف حاصل شود به اعتبارات مختلف. این یه خود روین کنه. خب پس نتیجه شد که در باب سلب و اتصاف و قبول کثیر از کثیر داره صادر می شود. لذا ایشون می فهمد و صدور الاشیاء الکثیره عن الاشیاء الکثیره لیس بمحال. اونی که محال بود صدور اشیاء کثیره از واحد بود، و ما الان ثابت کردیم که صدور اشیاء کثیره از کثیره می شود و اشکال نداره. این بیان اول بود برای جواب. خاجه بیان دیگری هم داره که حالا دلتون میخواد این بیان جدا حساب کنید، من میخوادم که توضیح مطلب قبل حساب کنید، که خودش این توضیح مطلب قبل حساب کرده. همون مطالبی که عرض شد ایشون بر مثال تطبیق کرده، کلی گفته بود هذه الامور تلک الاشیاء، اصلا هیچ اسم نبرده بود، کلی گفته بود امور و اشیا، حالا این امور رو باز میکنه، امور رو میگه سلب، قبول، اتصال، اشیا رو میگه مثلا انسان، حجر و شجر، یا فرض کنید که جسم، سواد و حرکت، یا فرض کنید که حاضر رجل و قیام و قعود. اینا رو که قبلا به صورت کلی ذکر کرده بود حالا به صورت جزئی مطرح میکنه، یعنی تطبیق میکنه کلی رو بر جزئی تا مطلب روشن‌تر بشه. بنابراین احتیاجی نیست من دو سه خط اول رو دوباره بخونم بگم، بلکه چون از خارج خودم همه اینا تطبیق کرده بودم پس خوبه که عباراتی رو از رو بخونم. بیانش این است که سلب احتیاج دارد به ثبوت مسلوبی که شجر و حجر است و مسلوب عنهی که مثلا انسانه، که یتقدمانهی، یعنی این مسلوب و مسلوب عنه مقدم بشوند بر سلب، و وقت سلب از این دوتا حاصل شود، حالا بگید حاصل شود یا صادر شود. پس دو چیزه که داره سلب رو صادر میکنه یا حاصل میکنه، و ایبم نداره سلب هم چند تا باشه، چون اون چند تاست سلب هم چند تا باشه اشکال میکنه. ولا یکفی در سلب ثبوت مسلوب عنه تنها، در حالی که در صدور کافی ثبوت مصدر تنها، در صدور فقط مصدر باشد، اما در سلب مسلوب عنه تنها کافی نیست، مسلوب رو هم لازم داریم. وقتی مسلوب آمد تعدد میاد، تکثر میاد، وقت میشود سلب های متعدد در مسلوب و مسلوب عنه های متعدد. و کذلک اتصاف احتیاج دارد به ثبوت موصوف و صفت، و موصوف تنها کافی نیست، صفت هم لازمه. خب صفت اگر آمد متعدد بود اتصاف متعدد میشه، اگر صفت واحد بود اتصاف واحده، اما اگر صفت متعدد شد از همین ناحیه صفت اتصاف هم متعدد میشه، وقت تعدد منشأ تعدد میشه و اشکال نداره. و همچنین از قابلیت احتیاج دارد به قابل و مقبول، و به قابل تنها اکتفا نمی کنه. اگر به قابل تنها اکتفا می کرد وقت شما میتونید بگید که دوتا مقبول از یه قابل ساده شده، یعنی دوتا قبول از یک قابل ساده شد، دو تا مقبول اشتباه گفتم، دو تا قبول از یک مقبول از یک قابل ساده شد، در حالی که اینطور نیست، دو تا قبول از یک قابل با دو مقبول ساده شد، به این اشکال نداره. ول قابلی الی قابل و مقبول او الی قابل و شیء یوجد المقبول فیه، فیه رو متعلق کنید به یوجد، متعلقش نکنید به مقبول. اشاره داره به دو مورد از قبول ها که دو جور قبول داریم. گاهی مثلا سواد رو جسم قبول میکنه، یا فرض کنید صورت عقلیه رو نفس ما قبول میکنه، مستقیم اون مقبول توی قابل وارد میشه، یعنی سواد توی جسم که قابله وارد میشه، یا صورت عقلیه تو نفس ما که قابله وارد میشه. گاهی نه، صورت مبصره است تو باصره وارد میشه، از طریق باصره در نفس ما وارد میشه، که اینجا قابلیت احتیاج دارد به قابلی که نفس است و شیعی که قوه باصره است، که در این قوه باصره یوجد المقبول، مقبول در قوه باصره موجود میشود. این خواجه در نمط هفتم میگه و اشاره میکنه که در نمط سوم گفتیم قبلا که صور محسوسه در ابزار نفس حاصل می شود و به توسط ابزار در خود نفس. یه خود دقیق ترم بگیم میتونیم مطلب رو بیان کنیم. من اینطور گفتم صورت مبصره در باصره حاصل می شود و به توسط باصره در نفس، این هم درسته، ولی دقیق ترش کنیم، صورت باصره در چشم حاصل می شود، صورت مبصره در چشم حاصل می شود و با حصولش در چشم در باصره حاصل می شود، کار دیگه به نفس نداشته باشید. که خود خواجه هم میگه حصول صورت در قوه به معنای حصول صورت در ابزار قوه است، در محل قوه است. وقتی صورت در محل قوه حاصل شد گفته می شود که در قوه حاصل شده. اینجا مستقیم صورت تو قوه نیمده، آمده تو عضوی که محل قوه است، و چون در محل قوه آمده میگویند در این قوه هم آمده، پس قوه مستقیما قبول نکرد صورت رو، بلکه به توسط چیزی که محل این قوه بود یا مقبول مستقیما در او واقع میشد قبول کرد. این عبارتی که خواجه در اینجا متعدد میاره اشاره به این دارد که قبول گاهی به این صورت است که مقبول مستقیما در قابل وارد میشه، گاهی هم مقبول مستقیما در قابل وارد نمیشه، میاد تو محل قابل یا تو یکی از متعلقات قابل، در اونجا اون وقت به توسط او در قابل هم وارد میشه.
صورت محلش امر مادی باشه که انتباه، اما امر مجرد باشه که انتباه،
امر مجرد اول مثال دادم دیگه، صورت عقلیه در نفس میاد محل نداره، اون از قبیل اول گرفتم که مقبول مستقیما در قابل میاد، اونجا که محل نداره به صورت عقلیه مثال زدم، صورت عقلیه مستقلا تو نفس میاد دیگه، تو ابزار نفس نمیاد که از طریق ابزار نفس وارد نفس بشه، اما صورت مبصره اول تو چشم میاد
بعد تو باسه، تو جسم میاد مستقیما، مستقیمش روی فرق نکرد، صورت جسمی انتباه است، صورت نفسی انتباه نیست، اگر خود امر مادی هم مستقیم داره دیگه، صورت جسمی داره
نه، صورت نفسی هم انتباه بنابرای قول مشروع مدرم حرف مشروع نه، صورت جسمی که در جسم میاد منتبه میشه، صورت عقلی هم که در نفس میاد منتبه میشه، هر دو رو وشا میاد منتبه است، منتها اون انتباع جسمی سین انتباع غیر جسمی است، ولی قائل به انتباع هم مثل صدرا نیستن، صدرا در بعضی جاها قائل به انتباع میشه، در بعضی جاها قائل به صدور میشه، اما مشا در همه جا قائل به انتباع میشه، هم در محسوسات، هم در متخیلات، هم در معقولات، همه رو مشا میان انتباع هم.
مشکلی اساسی که مشوا داره که جسم رو میگه روحانیت القدس، روحانیت الوفا، مثلا این مشکل داره که حالی دو تور امر بالفعل نشده، امر بالقوة و بالفعل
نمیتونه، بله یه از بس خیلی بیرون رفتید، بس ارتباط نفس و بدن چرا که به اینجا داره، خیلی بیرون رفتید، من جدن رو
فیلسی خواهد
میداره و القابلیه، یعنی قابلیت احتیاج دارد، یعنی تفتقر و قابلیه، قابلیت احتیاج دارد به قابل و مقبول، یا به قابل و چیزی که مقبول در اون چیز موجود شود، کمون ابزار من که مقبول تو خود قابل نمیره، مقبول تو شیئی میرود که قابل با اون شیئ ارتباط دارد، پس احتیاج دارد به قابل و شیئی که یوجد المقبول در اون شیئ، که مقبول همون صورت محسوس است، مثلا در مثال ما اون شیء هم ابزار، قابل هم باصر است، باصر خودش مستقیما این شیء رو نگرفته، یعنی اون صورت مبصره رو نگرفته، صورت مبصره رو ابزارش که عینه و چشمه گرفته، به توسط چشم باصر هم گرفته. خب تا اینجا صغرای بحث تقریبا گفته شد، حالا کبرا رو توجه کنید، خواجه در اینجا کبرا رو که میخواد توضیح بده راه رو برای اشکال و قصر رازی باز میکنه، در عبارات قبل خیلی سنجیده حرف زده شد، اشکال و قصر رازی وارد نمیشه، در اینجا شروع میکنه به توضیحی که راه برای اشکال و ترازی باز میشه، حالا باید ببینیم میشه جوابشو دادی یا نه. توضیحی که من از خارج دادم در همین عبارتهای قبلی هیچ مشکلی توش نبود، شما اشکال کردید اشکالتون جواب دادم، ولی عبارت فعلی خواجه یه مقدار ایهام داره و عرض میکنم و ترازی از همینجا وارد بحث میشه به اشکال. حالا ما باید توضیح خاطر رو بخونیم بعد ببینیم اشکال قطب وارد میشه یا نمیشه، ظاهرا فرصت ادامه نداریم، باید بزنیم به جلسه.